حدود 10 سال پیش فکر میکنم، 80 و شاید همون 10-11 سال پیش، به طور اتفاقی با یکی از دوستان به یک کارگاه شیشه‌گری رفتم و خیلی توجهمو جلب کرد اتفاقاتی که با شیشه میافتاد و تصمیم گرفتم یه خورده برم کار بکنم. هیچ اطلاعاتی هم نداشتم راجع بهش قبلا و آموزشی هم ندیده بودم. تقریبا به طور مرتب، البته چون کارگاه شیشه‌گری رفتن اصولا کار سختیه، چون معمولا دور خیلی از تهران اغلب کارگاه شیشه‌گری، و به خصوص اون کارگاهی که من میرفتم خیلی دور بود، در جاده صابه بود و صبح زود باید رفت و بالاخره یه محیط، البته من خیلی محیطشو دوست داشتم، ولی در مجموع محیط سنگینیه. به هر حال فضای کاری و کارگرا و خود کار که خیلی کار سختیه و خیلی پرخطر، و به خصوص که تو این کارگاه های شیشه اغلب از بچه های کوچیک به عنوان مثلا اونایی که گویو میارن، یعنی اون آتیش اولیه رو که مذابه میارن، اغلب از این بچه ها استفاده میشه، برای فضای خاصیه. و اما من برای رفتم اینجا و دوست داشتم کار بکنم و خیلی ارتباط خوبی هم البته با کارگرها و بچه ها داشتم. به تدریج بیشتر علاقمند شدم و بیشتر یاد گرفتم، البته با همین که با کار کردن و تجربه کردن. در واقع من همون شیشه فوتی سنتی ایران رو کار میکردم، ولی با رنگ گذاری و فرم های جدید تر. خیلی هم بیشتر در واقع در حد یک کار تفننی، و اینکه خیلی لذت می بردم از این کار انجام می دادم. کم کم متوجه شدم که خب میشه یک کارهای تازه ای کرد و یه مقدار کار کردم و یه نمایشگاه گذاشتم و کارا خیلی مورد توجه قرار گرفت، چون کارای نوعی بود در نوع خودش. و بعد دیگه خود جدیتر، یه چند سالی رو جدیتر میرفتم کارگاه شیشه‌گری و کار میکردم، نمایشگاه میذاشتم. فکر میکنم آخرین نمایشگاهم سال گذشته بود که گالری گلستان گذاشتم. کار با شیشه یک حالت خاصی داره، یه کمی مثل کار تو تاریک خونه است. یعنی در این حال که شما دارین کار میکنین، ولی یه چیزایش هم دست شما نیست و باید صبر کنین ببینین چی میشه. ضمن این که در کار شیشه، به خصوص این نوعی که من کار میکردم، چون من در واقع هیچ جور قانون و قاعده ای رو در واقع رعایت نمی کردم، هر کاری که دوست داشتم بگم می کردم و می خواستم کارهای تازه بکنم، فرمای تازه در بیارم، رنگ گذاری ها رو هی تجربه می کردم. مثلا در یه مرحله ای من رنگ رو می خواستم بذارم که اون استاد شیشه‌گر می گفت نمیشه تو این مرحله رنگ گذاشت، نباید گذاشت. من گفتم نه، بذاریم ببینیم چی میشه، و میذاشتم و خب یه فرمای عجیبی یا رنگای عجیبی در میامد که دوست داشتم. من چون اصولا هم کارام در واقع تک بود دیگه، چون این کاری که اصلا نمیشد تکرار کرد یا به صورت سری در آورد، چون من تو هر کاریم دوست داشتم یه کاری بکنم. نمایشگاه گذاشتم، خب کارام هم ظاهرا خوب بود و همه دوست داشتن و خودم هم کارای شیشم و دوست دارم. البته شاید اونقدر جدی نتونستم دنبالش بکنم، برای اینکه هم واقعا کار سختیه، یعنی توی کارگاه شیشه‌گری کار کردن که حتما باید مثلا شما از 6-7 صبح اقلا اونجا باشین و تا 2-3 بعد از ظهر کار کنین، در مجموع فضای سنگین و سختیه. تابستون که خب جلوی کوره و اینا خیلی داغه. و ولی من دیگه الان چند سالیه که گاه گاهی کار میکنم و یه چیزایی که به نظرم میرسه، یه چیزایی رو که باز همینطوری فکر میکنم تجربه کنم، میرم همون در حد تجربه و اینکه ببینم چه جوری میشه و چی در میاد انجام میدم. یه کاری که بیشتر لذت میبرم ازش، ولی خب این در واقع لذت بردن و اون کاری رو که کردم سعی کردم با دوستانم یا مخاطبینم هم در میون بذارم. دوستان نمایشگاه گذاشتم که خب خیلی هم تشویق شدم، خیلی هم خوب بود، ولی من در واقع باید بگم به صورت تفننی و گاه گاهی انجامش میدم. دلم میخواست که شاید هنوز اون انرژی رو داشتم، البته هنوزم فکر میکنم دارم، ولی دلم میخواست واقعا شاید خیلی فرصت بیشتری باز واسه خیلی کارهای دیگه داشتم.
شما توی مسابقه عکاسی هم شرکت کردین؟
بله بله، من تو مسابقه عکاسی شرکت کردم، اولین بار سال 48، یعنی تازه دوربینم رو خریده بودم و شروع کردم به عکاسی. یه چند تا عکس از خودم گرفته بودم و اون عکسایی که از رفته بودم گرگان و از اون علی سگباز گرفته بودم. اون دفعه راجع به این مسئله مثل که حرف زدیم، آره، و تو اون جایزه اولو بردم که گفتم.
بعد از
اون یک مسابقاتی تلویزیون داشت که هر سه ماه یک بار بود که جایزه لنز میدادن، که اونم سه دفعه شرکت کردم، دو دفعش جایزه‌مو دادن، دفعه سوم شدم عکاس تلویزیون. جایزه‌مو باز دادن.
تو خارج چی؟
خارج نه، مثلا شرکت نکردم.
چه تغییراتی توی سال گذشته تو سبک عکاستون پیش اومده؟
فکر کنم این سوالی که خودم در واقع نباید جواب بدم و کسی که اگر کارهای منو پیگیری میکنه یا یه منعقد قاعدتاً باید بگه. من هیچی، فقط فکر میکنم شاید با تجربه تر شدم، شاید همون در واقع باید بگم با تجربه تر شدم و شاید با اعتماد به نفس تر.
میخواستم سوال کنم کدوم کارتون بیشتر از همه دوست دارین؟ ظاهراً گفتیم که همین کتاب انقلاب رو.
کتاب انقلاب بیشتر دوست دارم، ولی نه، از توی مجموعه کارهای عکاسی مجموعه اون کتاب‌ها و جلدها رو بیشتر از همه دوست دارم.
خیلی از هنرمندا برای فروش آثارشون با مشکل رو دارن. شما معمولا آثارتون کجا میفروشید؟
من هیچ جایی، نمایشگاه که میذارم معمولا یه تعدادی فروش میره و گاهی هم تک و توک اگر کسانی بخوان.
و این نمایشگاه به شما چی یاد میده؟ چی میاموزه؟
نمایشگاه اصولا من فکر میکنم یک نیازه برای دیده شدن، که هر هنرمندی حتما این نیازو داره که دیده بشه، کاراش دیده بشه. من معمولا چون بیشتر کارها منتشر میکنم، چه توی کتابام و چه به صورت تقویما، شاید یک مدتی زیاد توجه نمی کردم یا شاید این نیاز رو نداشتم. البته بگذاریم که سالها هم اجازه نمی دادن، من فکر می کردم خب از منم نیاز ندارم، ولی به هر حال نمایشگاه باعث میشه که کار دیده بشه و من فکر کنم این برای هنرمند یا برای کسی که نمایشگاه میذاره، من لغت هنرمند رو خیلی دوست ندارم به کار ببرم، خودشو برآورد میکنه دیگه. ضمن اینکه کارها دیده میشه، در این حال از اون چیزی که بازخوردی که در واقع از مردم میگیره راجع به کاراش، یک مقداری هم خودشو برآورد میکنه نسبت به کاراش یا نسبت به کارهایی که داره انجام میده.
کسایی که میان نمایشگاه کاراتون میبینن، انتظارتون چی از اونها؟ اون که از کارتون لذت ببرن، چه انتظاری دارین؟
انتظاری ندارم، دلم میخواد کارا رو ببینن و دوست دارم که خب اگه نظری دارن، در واقع بیشتر دلم میخواد نظرشون رو بدونم چیه و با اون نظر در واقع باز خودم رو یک سبک سنگین بکنم.
قاعدتا اکثر کاراتون باید با تحسین روبرو شده باشه، ولی گاهی هم ممکنه یه عده انتقاد بکنند و منفی حرف بزنند.
بله.
شما در برابر نقدهای منفی چجوری کنار میاد و چجوری حل میکنید؟
چند نکته هست. یکی این که کلن راجع به کارهای من در این ایامی که کار کردم، به جز به ندرت و بعضی آدمهای خیلی مشخص، خیلی کم صحبت شده یا میشه، من نمیدونم چرا. البته یک دلیلش من فهم کنم اینه که ما منعقد نداریم، کسی که نقد بکنه، و یا کسایی هستن که بیشتر شخص آدم رو نقد میکنن نه کار رو. و یا کسایی که خب حالا یا توجه نمی‌کنن یا بعضی سوادشو ندارن، به هر حال کلن کم حرف زده شده. در مورد نقد منفی هم، من اگر نسبت به کاری در واقع فکر می‌کردم که اون نقد اشتباهه، حالا اگر امکانی بوده سعی کردم اون اشتباهو برطرف کنم و توضیحی بدم، اما اگرم امکانی نبوده که و یا اگر فکر می‌کردم درسته، خب حتما سعی می‌کردم که اونو برطرف کنم یا ببینم چرا این آدم مثلا به این نتیجه رسیده در مورد فلان کار من.
چون سیاست قیمت‌گذاری رو کارتون چیه؟
من ولی نمیشه گفت اصلا سیاستی دارم. همیشه قیمت کارام بسیار پایین گذاشتم، چون بیشتر دوست داشتم کارام بره و تو خونه های مردم باشه، و به خصوص چون خودم همیشه خیلی دوست داشتم که کارهای هنرمندا رو داشته باشم و معمولا پولشو نداشتم که بخرم، کارهای خودمو معمولا خیلی پایین گذاشتم که همه بتونن بخرن، و خب معمولا هم تو نمایشگاه هم اغلب کارام فروش میرفت و میخریدم، ولی حالا میخوام یه خود گرون تر بزنم دیگه میخوام کارامو گرون کنم.
شما به قاعدتا اکثر هنرمندان ما برای فروش آثارشون قرارداد امضا نمیکنن، ظاهرا شما مشغول هم عموم
چه قرار دادی؟
قرارداد فروش عکس آثار.
من نمیدونم اصلا این چه جور چیزیه، یعنی چیکار کنم؟ یعنی با یکی آدم قرارداد میبنده میگه عکس بهت میفروشم؟
تو دنیا که رسمه،
یعنی هم مثلا بگه همه کارامو به تو میفروشم،
این تابلو رو طبق این قرارداد به تو میفروشم.
آها،
چون اونا معمولا چون
بله.
بحث حقوق دواقع
بله. چرا؟
تولیده
بله بله.
به شکلهای مختلف بله. مسئولات مختلف
بله. نه من این رو معمولا سعی میکنم رعایت بکنم. چرا؟ مثلا میگم این عکس ها رو برای یک بار چاپ در یک تقویم سال فلان به شما فروختم، یا اینکه این عکس رو برای مثلا هر مصرفی غیر از چاپ مثلا، یا اینکه این عکس پورتری آقای فلان رو برای چاپ در کتاب فلان فروختم. چرا؟ من اینو تاکید میکنم.
امضا میکنه.
بله بله.
میشه بپرسم که عکاسی برای شما اصلا کار عکاسی برای شما چه مفهومی داره و شما از این چه بهره ای میگیرید؟
عکاسی به تدریج من متوجه شدم که در واقع نگم همه چیز منه، ولی چیزیه که به من امید و رضایت و شادی میده، شاید به دلایل مختلف. یکی این که احساس میکنم کاری دارم انجام میدم، شاید به تدریج احساس کردم که تونستم آثاری به وجود بیارم یا دنبال کنم یا باقی بذارم، که به هر حال یک شاید ادای دین خیلی خیلی کوچیک به فرهنگ مملکتمه. و از همه اونا گذشته دوربینم منو به جاهایی برده که شاید اگه دوربین نبود من نمیرفتم، و من به عشق دوربین و عکاسی هم خیلی جاهایی رو دیدم که شاید آدمای معمولی هیچ وقت نرن یا نبینن. به هر حال من در واقع با عکاسی زندگی کردم. عکاسی یه دفعه یه جایی که سوال کرد راجع به این که چطور شد که عکاسی همه زندگی شما رو اشغال کرده، گفتم عکاسی زندگی من رو اشغال نکرده، من دعوت کردم از عکاسی که به زندگی من بیاد و من با عکاسی زندگی میکنم. خب الان سالها هم هستش که من هم حرفم عکاسیه، یعنی از راه عکاسی زندگی میکنم، و هم هنرم عکاسیه که اون کارهایی که دوست دارم و زمینه‌های مختلفی که کار میکنم.
حالا میشه بگید بین زندگی و عکاسی چجوری تعادل برقرار
میکنی؟ یعنی چی؟ تعادل همه چی رو به نفع عکاسی کنار گذاشته، خیلی چیزا رو. به هر حال تو زندگی اصلا خب همینه، شما هر چیزی رو بخواین به دست بیارین حتما یه چیزی رو باید از دست بدین، و من به خاطر عکاسی خیلی چیزا رو از دست دادم، خیلی چیزا رو کنار گذاشتم که عکاسی رو کنار نذارم. به هر حال هیچ دیگه اینجوری تعادل نمیتونه برقرار بشه. آدم خیلی سعی میکنه تعادل برقرار کنه، ولی این کار به خصوص برای زنها خیلی کار مشکلیه. برای اینکه عکاسی کاریه که شما دائم هم ذهنتون درگیره هم فیزیکتون، یعنی هم باید برین خودتون برسونین به صحنه عکاسی و هرچه زودتر و هرچه بهتر، و هم دائم در فکر هستین که خب کجا برم چه کار کنم یا چه برنامه یا چه جوری عکس بگیرم. و این برای خب زنها به خصوص که معمولا خیلی این رو کسی جدی براشون نمیگیره، مخصوصا تو خانواده که خب به هر حال میگم چون این تو خانواده نه این کار، بسیاری کارها در مورد زنها جدی گرفته نمیشه ولی در مورد مردها خب خیلی جدیه، اینه که هی کارو سخت میکنه. البته خانواده، حالا من در مورد من هیچ وقت نسبت به کار من مشکلی نداشتن، و یعنی مشکل نداشتن که من همه جور امکانی رو داشتم، اما اونا چون منو دوست داشتن این حقو به من میدادن، فکر نمی کردن که این حق منه، ولی من فکر کردم این حق منه و من زیر بار منت این که چون دوستم دارن به هم میدن نمیخواستم، من حقم بوده این کار کردن یا موقعیت اجتماعی یا هر چیز دیگه ای. و خب این اذیت کننده است، ولی من خب خیلی چیزا رو به خاطر این که عکاسی کنم و آزاد باشم و این که عکاسی کنم اون جایی که دلم میخواد برم، به هر حال یه چیزایی رو از دست دادم و آگاهانه از دست دادم.
خیلی از دخترهایی که دارن فیلمو میبینن در آینده همیشه این سوالو شاید دارن که چطور در واقع خانم زندی تونستن، شما دو تا فرزند دارید،
بله،
این دو تا فرزند رو بزرگ کنن در کنارش عکاسی بکنن. خیلی ها اینو دارن، یعنی اون بخش زندگیشون انگار دارن حذف میکنن. این چطور این در شما اگه توصیه‌ای برای این خانوما دارین و این؟
بله اتفاقا به خصوص دخترای جوان من یه جاهایی کلاس دارم یا دعوت هم میکنن، اینا خیلی متوجه هستم که خیلی مسئله کنجکاوی برانگیزیه براشون این که من چه جوری کار کردم. و اولا استثناء همیشه وجود داره، هر حال من نمیتونم توصیه‌ای به کسی بکنم که چه جوری باید بود. یا من هم کار کردم، بسیار کار کردم، هم جنگیدم، هم یه جاهایی بل اجبار انتخاب کردم، و این چیزیه که در مورد زنایی که کار میکنن و به خصوص زنی که اگر بخواد یک موقعیت اجتماعی داشته باشه، یه سری کارهایی هست که خب مثلا شما ممکن کارمند یه اداره باشین، صبح میرین 4 بعد از ظهر میان، که تازه همون اونم برای زنها بسیار مشکله، یعنی مجبوره تمام وظایف خونش هم انجام بده بعد بره، اگر نه همیشه مورد این شماتت یا این چیز هستش که نهار نداریم یا شام نداریم و این مسئله هست. ولی در مورد بعضی کارها، مثلا یه کاری مثل عکاسی، اگر واقعا بخوایم جدی کار کنیم و یک موقعیت اجتماعی به دست بیاریم و همپای دیگران برین جلو، خیلی سخته. یعنی به هر حال زنها معمولا به جایی میرسن در مورد این جور کارا که مجبور به انتخاب میشن بین کار و خانواده، معمولا خانواده رو ترجیح میدن. معمولا زنها حالا به دلایل مختلف کار رو انتخاب نمی کنن، مجبورن خانواده رو انتخاب کنن. این که میگم مجبورن به خاطر احساسات خودشون، نه حالا چیزای دیگه، و شاید هم گاهی هم مسائل دیگه. به همین دلیله که من فکر میکنم در اجتماع ما زنایی که صاحب نام باشن، صاحب قدرت باشن، رؤسای مثلا قسمت‌های اداراتی فلانی باشن یا آدمای معروفی باشن تو زمینه‌های کاری خودشون، کم داریم. چون زنا یک جایی مجبور میشن انتخاب کنن و معمولا به نفع خانواده میرن کنار و اجتماع رو میذارن برای مردها که خب ظاهرا مثلا وظیفه‌شون یا کارشون اینه که تو اجتماع باشن. و اگر زنی هم انتخاب نکنه، معمولا نصف نیمه میشه، یعنی نه مادر خوبی میشه در نهایت، نه مثلا هنرمند خوبی میشه. البته نه اینکه اینو من قطعی نمیگم، ممکنه اینا به صورت استثنایی وجود داشته، ولی به طور کلی وقتی کسی کار میکنه باید بتونه با تمام ذهن و وقت و انرژیش کار بکنه. من البته میگم باز در این زمینه خیلی جنگیدم. من یه موقع مثلا تا 12 شب ظرف می‌شستم، آشپزی می‌کردم که صبح ساعت 8 حتما بتونم برم عکاسی، یا بسیاری چیزهای دیگه که حالا نمیشه زیاد راجع بهش حرف زد. اما من هم یه روزی انتخاب کردم، منتها من عکاسی رو انتخاب کردم و اینکه بتونم اون کاری که دوست دارم رو بکنم.
حالا از این برش، زن بودن چقدر به عکاسیتون کمک کرد؟
خب ببینید، اون لطافت و حالا نگم بهش زیر پای مادران است، اینا تعارفایی که مردا واسه زنا درست کردن که نرن دنبال کار. ولی و اینکه خب یه جاهایی بالاخره زن بودن ممکنه که یک مزیتی داشته، همونجور که یه جاهایی مرد بودن یه مزیتی داره، ولی در نهایت نه، تو جامعه ما زن بودن بسیار بده، نباید زن بود، باید مرد بود. و اینکه از نظر کار نمیشه کار کرد، نمیذارن کار بکنی، و اصلا به دلایل بسیار مختلف. یکیش مسئله روابطه، شما به عنوان یک عکاس مرد خیلی راحت با تمام مثلا رئیس رؤسا و اینا و یا دستندرکاران میتونین دوست شین، دوست خیلی معمولی، دوستانه دعوتش کنین شام خونتون، بریم با هم یه کباب بخورین، نمیدونم ارتباط دوستانه بتونین داشته باشین. ولی زنها نمیتونن داشته باشن. وقتی نتونن داشته باشن در این مملکتی که همه چی بر مبنای روابطه، یعنی اولین قدم واسه این که شما کار اگه باشه شما رو صدا میکنن، یه امکانی باشه شما رو صدا میکنن، هرچی و هر حال دیگه شما این که جلوین. ضمن این که اینجوری خود به خود، خب من از یک سری تجربیات و چیزایی هم عقب میمونم دیگه. وقتی مثلا یه جایی تظاهرات به شما میگم برین، خب من خود به خود تجربه‌ام تو این زمینه کمتر میشه، از دست میره یا همه این حرفا. زن بودن اصلا مزیتی نداره به نظر من در عکاسی. خب زن و مرد نسبت به هم یک فرقهایی دارن که یه جاهایی ممکنه اون بهتر بشه، جایی این بهتر بشه. ولی اینکه حالا یک جایی در یک خانه روستایی زنه رو راحت تر راه میدن، بله خب خیلی خوبه، ولی عوضش ده جایی دیگه مثلا راش نمیدن. بله امیدوارم همین جوری حرفای منو بذاری.
شما اگه عکاسی میشدی میخواستی چیکار بشی؟
من والا خیلی فکرها داشتم. اول از همه یک زمانی فکر میکردم دلم میخواد رام کننده حیوانات بشم، ولی کم کم دیدم نه، این کار نمیتونم بکنم، چون حیوانات یواش خیلی دوست دارم و اصلا شاید البته اونم به دلیل این بود که فکر میکردم یه جوری به حیوانات نزدیک میشم. بعد یه مدت دلم میخواست خلبان بشم، ولی خب خلبانم نشدم. و اگرم میشد خیلی دوست داشتم پیانیست بشم، یعنی بتونم پیانو بزنم، که اونم نشد. اول که با گیتار شروع کردم که گیتار بیشتر دوست داشتم، این مقدار تمرین کردم و یاد گرفتم و هی نوت و اینا، ولی دیگه نمیشه آدم گیتار از اون چیزایی که میگن روزی اینم 15 ساعت باید تمرین کرد. من دو تا بچه کوچیک داشتم و حالا هی اونا رو یه کاری میکردم، بعد میامدم هی تون تون گیتار، نمیشد دیگه. خب یه مدتی چیز شد، بعد دیگه ولش کردم. آن بعد پیانو خریدم، دخترامو مجبور کردم پیانو یاد بگیرم چون خودم یاد نگرفته بودم.
برنامه روزانه عکاسی چیه؟
الان من نمیتونم بگم برنامه روزانه ای دارم برای عکاسی، ولی از صبح تا شب برنامه‌ام عکاسیه دیگه، یعنی در ارتباط با عکاسی. یا پای کامپیوترم نشستم کارهایی که انجام دادم و اینا رو آماده میکنم و روبرا میکنم، یا برای جاهایی که به هر حال اگه کارهایی باید بکنم، اگر یه قرارهای عکاسی داشته باشم، خب یه روزهایی رو قرار عکاسی دارم. اگر برای کارهای خودم مثلا پورتره ها و اینا قرارهای عکاسی داشته باشم، که باز زمانهایی یک تو آتلیه کار میکنم، ولی تمام وقتم در ارتباط با عکاسی میگذره دیگه.
این برنامه برای فصل مثل بهار تا
یا سال؟ بله چرا، مناسبت کردیم، ولی من البته بله، من معمولا از فروردین تا نزدیکای شهریور سرم خلوت تره، ولی از شهریور تا دیگه اسفند خیلی سرم شلوغ میشه به دلایل مختلف. اولا از شهریور میوه ها میرسن و من برای مائده های زمینی، مائده های ایرانی میرم سفر برای عکاسی و از میوه و باغ میوه و میوه چینی و حالا این چیزهایی که هر سال دنبال یکی دوتا چیز هستم. و باید تقویم‌ها رو آماده بکنم برای چاپ که من معمولا آذر ماه تقویمام دیگه تو بازاره. برای من از شهریور یه مقدار عکاسیایی که مونده یا دنبالش هستم که معمولا در شهریور و مهره انجام میدم و بعد آماده کردن تقویم‌ها و چاپ تقویم‌ها و دادنش به بازار. و دیگه هر سال معمولا یه سری کارهایی هست، یه عکاسیایی هستش که برای تقویم و یه چیزایی از چند سالی دارم انجام میدم، همه تو فصل زمستونشون برای تقویمه که عید میخواد در بیاد. و دیگه کارهایی اگه مثل در اومدن یعنی چاپ کتاب و اینام که باشه یا گذاشتن نمایشگاه، باز فصلش معمولا پاییز و زمستونه. این که از شهریور تا اسفند معمولا خیلی فشرده کار میکنم.
شما عکاسای محبوبتون ایرانی و خارجی کی میشه؟
دوتا اسم ببریم؟ نه دوتا ایرانی که اصلا نمیتونم اسم ببرم چون که هیچ کدوم محبوبم نیستم. نه عکاسای محبوبم شاید از ایرانی ها بتونم از احمد عالی اسم ببرم. یعنی به نظر من احمد عالی آرتیست واقعی، آدمی که من 50 سال ببخشید نه زیادی دارم میگم، ولی مثلا از 30 سال پیش که شناختمش واقعا آرتیست بود، هنوزم آرتیست.
شما آثار عکاسی دیگر
رو
هم جمع میکنید؟
جمع که نمی کنم، ولی در یه حدی میبینم یا تک و توک ممکنه داشته باشم. عکاس
خارجی؟
عکاسای خارجی رم به هر حال من میدونین هر عکس خوبی که میبینم از هر عکاسی دلم میخواد مال من باشه. میگم کاش مال من بود. من سالگادو رو خیلی دوست دارم به خاطر اون عکسای معدن طلاش. یعنی همش تو ذهنم اینه که من برم اون معدن عکس بگیرم. بر همینم سالگادو همیشه تو ذهنمه. ولی خب کارهای خیلی های دیگر رو دیدم که تو مجموع عکساشون خیلی عکسای خوب دارن و همیشه خوشم اومده و فکر کردم آخ کاش مال من بود.
شما در
مجموع وضعیت عکاسی
تو داخل کشور چجوری
ارزیابی می‌کنید؟ خیلی سوال سختیه. ببینید به هر حال عکاسی از بقیه چیزها نمیتونه جدا باشه. ما همه چی در ارتباط با همه. و خب در زمینه‌های دیگه هم می‌بینیم که در واقع اوضاعمون خیلی تعریفی نداره. در مجموع من فکر می‌کنم شاید تو عکاسی هم ما، حالا به صورت کلی اگر بگم، آدم با مسئولیت، با احساس مسئولیت نسبت به عکاسی ایران و در این حال با دانش کم داریم. یعنی همین احساس مسئولیت رو داشته باشه، همونقدر دانش و آگاهی داشته باشه که بتونه درست عمل بکنه، من فکر میکنم خیلی کم داریم. متاسفانه این حرف رو من الان نمیزنم، شاید 5-6 سال پیشم توی مصاحبم گفتم، ما گروه های عکاسی نداریم، باندای عکاسی داریم و یه عده دور هم جمع میشن، یه در قبول ندارن، نمیدونم، اصلا یک روابطی که به نظر من خیلی صدمه میزنه به عکاسیمون و صدمه زده. ضمن این که باز به نظر من بعضی یا عده ای از کسانی که دست اندر کار عکاسی هستن و نگاه جوونا لااقل یا عده از جوونا بهشونه، باز هم من فکر میکنم مسئولانه عمل نمیکنن و اینکه فکر میکنن برای اینکه مد روز باشن یا در واقع با موجی که وجود داره، حالا چه تو دنیا چه تو ایران فرق نمیکنه، جلو بیان از پرنسیپای خودشون، شاید هم پرنسیپی ندارن، نه اونجوری نگم، از اون چیزی که درسته، که البته حالا اینجا به نظر من درسته، شاید به نظر اونا درست نباشه، ولی من فکر می‌کنم از اون چیزی که درسته و مسئولانه باید باشه نسبت به عکاسی ایران و نسبت به این توده عظیم جوونا که همینجور در واقع با نگاه‌های بسیار کنجکاو و دقیقی ما رو رصد می‌کنن و زیر نظر دارن، بتونن جوابگو باشن و جواب درست بدن. متاسفانه میگم، حالا تکرار شد، برای همون سوار موج نو جدید بودن و با به اصطلاح نمایش مدرن بودن رفتاری میکنن که به نظر من به عکاسی ما صدمه زده از شاید سالهای قبل. برگزاری بینال ها، موزگیری هایی که در بینال ها میشه، عکسایی که به عنوان اول و دوم تو بینال ها انتخاب میشه، اینا همه خط میده به عکاسی ما. و اگر اون کسانی که این کار رو دارن میکنن و به اصطلاح مسئول این ماجرا هستن یا میشن درست عمل نکنن، صدمه میزنه، همچنان که من فکر میکنم صدمه زده. این موج عکاسی خلاقانه که به وجود آمده بسیار صدمه زده به عکاسی ما، برای اینکه یک عکاسی آسونه بدون تفکره، اصلا من نمیدونم چیه، منتها هی یک عده‌ای دارن اینو به اصطلاح بهش فضا میدن و من موافقتی باش ندارم. اینو بارها هم اعلام کردم، چون من فکر میکنم ما درسته که میگن از 150 سال پیش عکاسی آمده تو ایران، اما کم کار کردیم. انقدر در واقع ما جا داره مملکتمون که حتی در حد مستندنگاری، ثبت ساده، انقدر جا داره که باید انجام بشه که نشده. و الان این در واقع نیروی عظیمی که توی این جوونا هست که میتونه خیلی کار بکنه، آمده روی یک مسئله‌ای داره میچرخه که به نظر من یک مقداریش آسون، در واقع ساده انگاری و اینی که خیلی مسئله رو ساده برگزار کنن، یک مقداریش البته شارلاتانیزمه، یک مقداریش اما بی‌توجهی و بی‌مسئولیته. یعنی من اصلا این رو به این صورت عکاسی جدی نمیدونم، اگرچه که خیلی ها بهش پر و بال میدن، ولی عکاسی از نظر من اولا در تداومشه. اینکه یک نمایشگاه بذاریم هم بیام بگم به به چه عکسایی، اصلا این آدم به نظر من هنوز عکاس نیست، برای اینکه الان دیجیتال و این همه چیزی که در متریالی که ریخته در واقع در اختیار همه، این اصلا کاری نداره که شما چشم بسته من با دست شکسته تمام هندو عکاسی کردم چون دوربینم دیجیتال بود. این اصلا عکاسی در تداومشه و به نظر من عکس خوب، عکس همون بگیم عکس خوب یا عکاسی خوب، چیزیه که مفید، تاثیرگذار و ماندگار باشه. اگر در هر اثری این مجموعه رو شما دیدین هیچ فرقی نمیکنه، از اون عکسایی باشه که رو هم چاپ کردن به اسم عکس خلاقانه یا عکس دیگه ای، اگر این خصیصا یعنی این شرایط رو داشت، به نظر من عکس خوبیه و درست. اگر نه، من به عنوان عکاسی اصلا بسیاری کارها رو قبول ندارم.
شما دو تا نکته گفتین، میخوام کمی توضیح بدم. یکی که عکاسی مسئولانه، منظورتون از مسئولانه چیه؟
ببینید، من اولا به تعهد هنرمند معتقد هستم. من فکر میکنم هنرمند متعهده حتما به جامعهش، نه به دولت یا به جایی، ولی به جامعهش و به اینکه پیشرو باشه. به هر حال هنرمند قاعدتا باید بیشتر و زودتر از جامعه حس میکنه، درک میکنه و خلق میکنه، قاعدتا. هنرمندی که متعهد باشه به نظر من باز طوری عمل میکنه که در جهت اولا اون انضباط فکری و در واقع اون چیزی که خودش بهش معتقده. ولی یه هنرمند متعهد من فکر میکنم حتما به جامعهش اونقدر تعهد داره که فکر کنه خوراک مسموم نده به جامعه. من فکر میکنم هنرمند به هر حال اگر متوجه هست و میفهمه و یک انضباط، یک نظم فکری داره برای ایجاد یک اثر یا اثرهایی، حتما باید با توجه به اون چیزی، یعنی توجه کنه به اون چیزی که به جامعهش میده. البته تیم، حالا شاید نمیدونم، من منظورم اینه که گروه ها بر مبنای معیار دوره هم جمع نمیشن، بر مبنای دوستی و روابط دوره هم جمع میشن و اینکه مثلا کار همدیگر قبول دارن یا اونم کارش مثل اونه یا بر مبنای یک قواعد و ضوابطی دوره، ضوابط عکاسی، چون ما راجع به عکاسی حرف میزنیم، بر مبنای قواعد و ضوابط و کار عکاسی دوره هم جمع نمیشن و همدیگر قبول ندارن. بر مبنای دوستی و اینکه کارشون مثل همدیگه است یا نیست یا همدیگر رو قبول دارن یا ندارن دوره هم جمع میشن، نه بر مبنای کار عکاسی و یا اثر عکاسی. به اصطلاح چقدر به عکاسا بها داده میشه، چقدر به کار عکاسی بها داده میشه، چقدر عکاسا امکان کار دارن و چقدر راحت کار میکنن. الان عکاسای حرفه‌ای بسیاری جاها اصلا اجازه ندارن عکاسی بکنن تا یه کارت مخصوص یه جایی رو داشته باشن. چرا؟ برای اینکه یک عده عکاسایی که معرض اون جا هستن بتونن از اونجا عکاسی کنن و کتاب بشه و بفروشن. یعنی همش هم مسائل اقتصادیه. عکاسا بسیاری میترسن دوربینشون در بیارن تو در و داد که شما میری. میگم یکی از دوستای ما رفته بود، دو تا پیرمرد اومدن دستاش گرفته بودن نباید عکس بگیری، تو آمریکایی هستی. ببینیم به هر حال شرایط جامعه یک جوری شده که اولا نسبت به عکاسی خیلی، البته اینو خیلی دقیقا و آگاهانه تو مردم این رو به وجود آوردن که مردم نذارن حالا عکاسی بشه، حالا دیگه دلایلش و اینا رو بهش نمیپردازی. برای عکاسا اولا خیلی سخت کار میکنن، هیچ جور امکانی ندارن، بیمه ندارن، نمیدونم حق کپی رایت ندارن، چیزی ندارن که ما فکر کنیم به چیزی پرداخته شده. اغلب کتابایی که در اومده، اغلب کتابها، کتابای خوبی که در اومده یا به هزینه خود عکاس بوده یا بالاخره با هزار زحمت و بدبختی در اومده. هیچ کاری که شما فکر کنیم به طور خیلی راحت یا یک عکاسی رفته یه بودجه داشته، یک آرامش و امنیت ذهنی و مالی داشته که بره یک مجموعه رو کار بکنه، یک کاری بکنه، اصلا من که سراغ ندارم، مگر به ندرت و مگر از عکاسایی که خیلی مورد توجه هستن یا امکانات و روابطی دارن. به طور کلی نه. من یک عالم الان بچهای جوان عکاس هستن دور بر من، بسیار عکاسای خوبی هستن، پول ندارن، نمیدونی چیکار کنه. به خاطر اینکه پول نداره عکاسی رو گذاشته کنار، رفته داره توی کارگاهی که نمیدونم در بطری میزنن کار میکنه. خب این نمیشه گفت به چیزی کسی پرداخته. اگه هر کاری شده خود عکاسا کردن. حالا در یک موارد دیگه ای هم که شما در مورد انتزاعی، من نمیگم که هیچ، من همه نوع عکاسی رو دوست دارم، همه چی هم خوبه، ولی الان من مشکلم اینه که به اون نوع عکاسی بیشتر داره پرداخته میشه و بهش دامن میزنن که از نظر من عکاسی بیفایده و آسون و به درد نخوریه. البته از نظر منه، البته اگر درستش باشه، اگه واقعا تفکر توش باشه قبوله، ولی شما نمیتونین فکر کنین ببخشید اون بچه‌ای که الان یه سال دوربین دیجیتال دستش گرفته میاد چهار تا عکس اینجوری اینجوری که یه خود شما نه متوجه نیستین چی چیه، میگین او پس حتما این خیلی کار خلاقانه کرده. چرا؟ اگه عکاسی 30 سال کار کرده بود کار خلاقانه بیاره مثلا اونجوری به شما نشون بده، شما میتونین راجبش فکر کنین یا فکر کنین کار خوبیه یا بدیه. ولی این به دلیل آسون بودن و اینکه شما نمیتونی، یعنی یک، البته اینم همش تقصیر ما نیست، یه چیزی که تو دنیا اتفاق افتاده. به هر حال بعد از مسئله مدرنیسم و پست مدرنیسم و بعد هنر تلفیقی و بینامتنی و همه این چیزایی که پیش آمده، باعث شده که هنرمندای ابزار مختلفی به کار ببرن و در نتیجه اون چیزی که ما میبینیم با اون چیزی که عادت داشتیم به هی فرق بکنه. ولی این تا اینجا اشکالی نداره، ولی من میگم این باعث شده، این مسئله به شارلاتانیزم کمک کرده. این مسئله باعث شده، نمیگم تو این زمینه نمیشه کار خلق کرد یا کار خوب وجود نداره، ولی این باعث شده همه بر بچه هایی که میخوان زود به یه چیزی برسن و هنوز سابقه هیچ جور عکاسی ندارن، همه کار خلاقانه میکنن. این صدمه است به عکاسی. باید اول همه جور عکاسی رو بکنه، بعد بیاد با یه تفکری حالا یه کار خلاقانه ای هم که لابد اون وقت خلاقانه است انجام بده. من همه حرفم اینه، یعنی من نگران به هدر رفتن اون نیرو و پتانسیلی هستم که در جوونا هست که میتونن الان تمام ایران و حتی یعنی اگه اینقدر بخوایم مثلا نمیدونم چه جوری بگم فیزیکی ببینیم، میتونن تمام ایران رو پوشش بدن. تمام الان ایران تمامش داره از بین میره، همه جا داره خراب میشه. پریروز یه بقعه 800 ساله رو خراب کردن واسه اینکه جاش یه چیز دیگه بسازن. نشونیش حالا بهتون میدم کجا و منظورم کیه کجاست. خب اینا باید بمونه، اینا هم یه نوع کار عکاسیه، اینا هم باید بشه. شما اینا رو اول تجربه بکنین، یه عکاس یه دونه کتاب داشته باشه، یک کاری کرده باشه که نشون بده عکاسی بلده، بعد بره کار خلاقانه بکنه. پیروز من فیلم داشتم میدیدم، حالا نمیدونم چی بود، آقای کیمیاوی داشت میگفتش که نه داشت یه چیز تعریف میکرد، گفتش که ما جوان بودیم اینا همه رفتیم تلویزیون. گفتم آقای کی از همین آدمایی که مرگ؟ گفت اومد گفتش که من ایران رو بیاین هر کی هر جایی که میشناسه، من میخوام از تمام ایران فیلم مستند تهیه کنم، هم چیزی ما نداریم، برین هر کی هر جایی رو میشناسه ازش فیلم تهیه کنه. من چون مشهد میشناختم، با مشهدی بودم، رفتم مشهد رو انتخاب کردم و همون فیلم امام رضا و حالا بقیه چیزها رو ساخته. یعنی یک مدیری در تلویزیون آمده گفته بابا بیاین این بودجه این دوربین پاشین برین راجع به ایران فیلم تهیه کنین. و همین فیلم هایی که الان مونده به عنوان سند و به عنوان هم نمونه کار فیلم خوب، هم به عنوان یه سندی از یه جای ایران. من معتقد به این کارم، یعنی بچه ها رو جوان ها رو باید کمک کرد، وسیله داد، برنامه براشون گذاشت، دنبال کارهایی برن که واقعا مفید و موندگاره، بعد 30 سال بیان کار خلاقانه بکنن. از اول کسی نمیتونه به نظر من فوری با دیجیتال کار خلاقانه بکنه.
من چند تا اسم میبرم شما بگین به کدومشون بیشتر علاقه منده. رمان، شعر، فیلم، تئاتر، موسیقی، سفر، طبیعت.
اوه چقدر چیز بودی، من همشون علاقه منده. اول از همه به سفر علاقه دارم، اصلا با اونای دیگه قابل مقایسه نیست.
بعدش
چی بود دیگه؟
موسیقی، تئاتر، فیلم، شعر، رمان،
فیلم، بعدش سینما، فیلم، بعدش شعر، بعدش دیگه چی؟ تئاتر خیلی دوست ندارم، ببخشید. ببخشید به تئاتریا میگم ببخشید. به تئاتریا میگم ببخشید.
موسیقی
دوست داشتم خیلی. نه، موسیقی خیلی دوست دارم. موسیقی خیلی رو من اثر میذاره اصولا. و خیلی منو به شدت غمگین یا خوشحال میکنه. برای همین خیلی با احتیاط بهش نزدیک میشم. مثلا به خصوص موقعی که کار دارم میکنم هیچ وقت موسیقی من نمیذارم، یعنی حتما در سکوت باید کار بکنم.
سینماگرای مطرحتون
کیه؟ ولی من بعضی فیلم‌ها هست که خیلی دوست داشتم و همیشه نگاه، یعنی یه تأثیراتی رو من گذاشته، چون بالاخره آدم زیاد فیلم می‌بینه و نمیتونم بگم سینماگر مطلوبم، ولی برگمن خیلی دوست دارم و توت فرنگی‌های وحشی. یعنی اصلا اون فیلمیه که مثل آندره ژید میمونه برای من و مائده های زمینی.
میشه از امیدهاتون و ناامیدیهاتون
که سوالای احساساتی نکنین، سوالای سخته، بعد من باید سخنرانی کنم. ناامیدی که بهتر راجبش صحبت نکنیم، چون بالاخره امید و ناامیدی همیشه با آدم هست دیگه. یه مواقعی که آدم حالش خوبه امیدواره و همه چی رو خوب میبینه، گاهی که خدا حالش بده ناامیدی میاد سراغش. منم خب طبیعتا همین جور هستم، ولی بیشتر همیشه سعی کردم که به امیدا و امکانا و کارهایی که میتونم انجام بدم فکر کنم تا اونایی که نمیتونم. البته این که آدم یه روزی هم نتونه خب طبیعیه و حتما خواهد رسید و فکر میکنم خیلی هم سخت و بده، ولی حالا فعلا بهش سعی میکنیم فکر نکنیم. امیدوارم که بتونم کار کنم دیگه، حالا برنامه کار دارم، چندین کتاب دارم که اینا رو چاپ کنم، یه چند جا میخوام برای عکاسی برم، نرفتم، حتما دلم میخواد برم.
حالا فرض کنید که 20 تا جوان عکاس جلوتون نشستن، یک چراغی میخوام براش روشن کنید، چی بشون؟
من اگر بخوام توصیه ای الان به اون جوانایی که اینجا نشستن بکنم، میگم عاشق باشن. همون عاشق باشن، عشق به کار، عشق به زندگی و عشق. من فکر میکنم با عشق همه چی میشه به دست آورد. و من تنها توصیه‌ام عاشق بودنه و فکر میکنم بهترین چیزه.
یکی این که شما البته گفتین تو اونجا که میرفتین کسایی رو ازشون عکس میگرفتین که حتی نمیشناختینشون، ولی من سوالم اینه آیا آثارشون رو نمیشناختید یا خودشون رو نمیشناختید؟
بسیاری کسایی رو که ازشون عکس گرفتم، نه خودشون میشناختم نه آثارشون رو، چه نقاش چه نویسنده و شاعر و محقق و اینا. البته چند نکته هست. یکی این که من واقعا لااقل در شروع امکان و شرایط اینو نداشتم که بتونم این همه مطالعه کنم. یعنی من دائم داشتم از عکاسا و از نقاشا و نویسنده ها و محققین و اینایی که همه هزاران سال کار کرده بودن داشتم عکس میگرفتم، مثلا امکان مطالعه این همه رو نداشتم. اوایل البته سعی کردم که اینجوری باشه، یعنی یه ذره لااقل بشناسمشون. خب عملا چون نشد، یعنی بعضی ها رو دیدم نمیرسم، نرسیدم که اصلا کارشون رو مثلا بخونم یا اصلا نمیشناختم، بعد به تدریج متوجه شدم مثل اینکه اونا کار عکساشون بهتر میشه و من باهاشون در واقع با اعتماد به نفس بیشتری و درستتر روبرو میشم. یعنی اون پیش آگاهی که ازشون یه موقع داشته باشم، البته بعدها هم متوجه شدم که حتما این درست‌تره. منتها خب شاید یه کمی آدم باید مثلا استعدادی، هوشی، روانشناسی، اینم نم، یه چیزایی لابد باید داشته باشه. چون اون آگاهی که من قبلا ازشون داشتم، آگاهی بوده که مثلا شما به من دادین و شما یه جور دیگه این آدمو دیدین. شما ممکنه اصلا از یک طریق دیگه با این آدم دوست بودین، یا نظر شما راجع به کتابش یا نوشتش اصلا کاملا میتونه با نگاه من فرق بکنه. منتها اگر من این آگاهی رو از قبل داشتم، تأثیر میذاشت روی عکاسی من فکر میکردم که ها مثلا این آدم گفتن اینجوریه فلان اینا، در حالی که برداشت خودم بعدا متوجه شدم که خیلی درستر و بهتر بوده و همین دلیل اصلا دیگه بعدا هم هیچ سعی در این مورد نکردم.
بعد شما راجب شروع کار پورتره گفتین که در واقع بعد از که از تلویزیون اومدین آروم آروم شروع کردیم پورتره کار کردن. اولش اینو نمیدی نگفتیم،
البته از تلویزیون هنوز نیومده بودم. من سال 59 شروع کردم، 59 هنوز تلویزیون بودم، بعد جنگ شد، بعد چیز شد، بعد 62 من از بله سال 67-8.
و این ایده در واقع ایده که قوام گرفت، یعنی احتمالا از همون اولین فریمی که پورتره گرفت،
بله بله،
با هدف این که من میخوام پورتره رو کار بکنم.
بله. و ایده این چهره ها در واقع از اول اصلا این بود که من تصمیم گرفتم یک آرشیوی از اشخاص شناخته شده ایرانی درست کنم. یعنی فکر کردم عکس خوب از اینا نیستش. عکس خوب منظورم، یعنی هر جا عکسی می دیدیم همین عکسای 6x4 خب خیلی هم معمولی و اینا بود دیگه. فکر کردم یک آرشیوی از آدمای شناخته شده و مشهور ایران درست کنم تو همه زمینه‌ها، که ازشون عکسای خوبی باشه، ازشون عکسای به اصطلاح عکاسانه تری باشه. و اصلا از اول به قصد درست کردن آرشیو من شروع به این عکاسی کردم و بعد شد کتاب. و از اولیاش هم بله میدونستم که در واقع این مجموعه رو میخوام کار بکنم، منتها از اول قصد کتاب نبود، ولی بعد کتاب شد.
بعد یه جایی گفتیم که در واقع کتاب سه‌تون خودتون اعتبار دارین یه کار پست مدرنه، توی اون مسابقه قبلیتون گفتین. اینو میشه کم باز کنید منظورتون از پست مدرن دقیقاً چیه؟ کتاب سه
اولا اینو من در واقع نگفتم، حالا البته من به شما گفتم، ولی این حرفی بود که توی نقدای اون موقع هم دوستانی که راجع به کتاب صحبت کرده بودن صحبت شده بود و من جمله یکی از کسایی گفته بود، حالا نه خوب اسم نبرم. پست مدرن به معنای همون معنایی که پست مدرن داره، در این نگاه به گذشته و در عین حال اون حسی که حس نوستالژیکی که نسبت به گذشته وجود داره و با در واقع عملی که ما الان به صورت همین حالا مدرن بگیم انجام میدیم، با همین مفهوم. و ضمن اینکه خب اون منظور، البته باز منظورم از گذشته در واقع باز همون مفهوم سینما و تئاتر و همه اون چیزی که از نمایش ما در تصورمون داریم و همه اینا.
بعد این عکسایی که برای تقویما کار میکنین و تا حالا ازش نمایشگاه هم گذاشتین؟
عکسایی رو که برای تقویما کار کردم فکر میکنم 2 سال پیش یا بله فکر میکنم 2 سال پیش تو گالری شماره 6 یه نمایشگاه گذاشتم از همین عکسای میوه ها و تربچه و لبو و اینا، کارهایی که برای ما بیشتر برای تقویما عکاسی کرده بودم. بله، به مناسبت فکر می‌کنم 13مین سال که مائده‌های ایرانی در میاد. اون کارهایی که تو صحافی گرفتم و کتابا و جلدای کتابا هستن، من برای تقویم صحافی تقویمام رفته بودم به صحافی آقای کلباس، پور کلباسی اگه اشتباه نکنم اسمشونو، صحافی معین احتمالاً درست میگم، و اونجا آمده بودم داشتم راه میرفتم و من منتظر بودم که تقویمامو ببینم حاضره یا نمیدونم، به هر حال کاری اونجا داشتم. یه دفعه اینا رو دیدم، یعنی یه دفعه که دیدم یه حال عجیبی شدم، چون یه دفعه فکر کردم اینا چه عکسای خوبی میتونه باشه. میذار دور و برم نگاه کردم اینا کسی متوجه نشه وقت بیاد بگیره، دوربینم همراهم نبود، ولی هیچی نگفتم و گفتم آقای پورکلباسی من فردا هم میخوام بیام اینجا چند تا عکس بگیرم از تو صحافی، اشکالی نداره؟ گفتم نه بیا بگیر اینا. فردا دیگه دوربینم برداشتم و دویدم دیگه رفتم دیدم خوشبختانه اونا سر جاش بود، چون هی تغییر میدن دیگه، ور میدارن یه دسته میذارن مثلا بعد میره واسه جلد شدن، بعد میره واسه یه کار دیگه، دیدم سر جاش بود و خلاصه تون تون گرفتم یه مقدار از اون عکس و آمدم. بعد دیدم چقدر خوب شد و اینا، فکر کردم یه دور دیگه با دوربین حاصل بلادم برم، چون اونا رو با 35 گرفتم، گفتم با حاصل بلاد برم که اینا رو بشه بزرگ کرد و اینا. یه چند روزی گذشت البته و تا من جمع و جورشم زنگ زدم گفتم من میخوام بیام آقای پورکلباسی، گفتم خب بیا، و رفتم دیدم اونا نیست دیگه، دیگه جمعش کرده بودن، کتاب شده بود، نمیدونم چی شده بود. من البته سعی کردم یک فضاهایی اونجا پیدا کنم و یه چیزای دیگه گرفتم، ولی اونا نشد دیگه. و بعدم یکی دو بار دیگه هم گفتم اگه هر موقع از اون فرهنگا مثلا داشتین کار میکردین منو خبر کنین و اینا، یه دفعه دیگه باز کار میکردم من صدا کردم دیدم مثلا اونجوری رنگی نذاشتن، اصلا دیگه نشد، یعنی اونو دیگه دوباره نتونستم پیدا بکنم. اما به هر حال همون موقع عکسامو گرفتم دیگه، البته من اون روز یه فریم نبود، یعنی گرفتم دیگه چی میگن رستشو کشیدم، ولی بعد دیگه هرچی کردم
تو اکثر منظورتون هم اینجوریه، نه با اینکه نوری تغییر کنه یا یه چیزی رو میبینین؟
آره معمولا، آره
با این نمیسین مثلا نور خورشید بره پایین تر نمیدونم از این
نه راستش خیلی حوصله، شاید حوصله این کارو خیلی ندارم یا امکانشو ندارم، یعنی همیشه با یک زمان مشخص و اینا آدم میره یه جایی و اینا، شاید خیلی نشه، ولی گاهی هم به ندرت چرا این کارو کردم. مثلا یه عکاسی بود که باید تو کومه برای یه پرنده هایی بود باید عکاسی میکردیم، مثلا رفتم با یه آقایی قرار گذاشتم که کارش عکاسی حیات وحش و اینا بود، دیدم چه کار سختی اینا میکنم، 10 ساعت توی سوراخی همینجوری میشینن تا پرنده مثلا بیاد را بری عکس بگیره. آره یه ذره از این کار کردم، ولی خیلی یعنی تعجب نه، اونا که دارم و میبینم و بگیرم، دیدنه همون کشفه دیگه، کشف اون چیزاییه که همه از کنارش میگذرن و نمیبیننش. در مورد میوه ها و این چیزا من فکر می‌کنم همین کاری کردم، در مورد همین لبو پخته و نمیدونم باقالی پخته و تروبچه نقلی و اینا هیچ کس نمیدیدش قبلا، کسی از اینا عکس نمیگرفت اصلا.
شما این چینش خاصی هم انجام نمیدید توش؟ مثلا میان مثلا طرف من تو عکساتون دیدم یه بکری توشه، انگار بعضیا میان مثلا لبو فروشه رو میبینن میگن آقا بیا اینجا آره. بسه حالا نور اینجوری بشه.
نه اتفاقا من از همون از یک سری این چیزای یا مثلا پریمیتیو یا یه چیزایی که خود به خودش وجود داره استفاده میکنم، اونا خوبه تو عکس. من اول که شروع کردم این عکاسی رو اون موقع یه وانت داشتم، بعد میرفتم خونه، اونم الهیه بود، میرفتم از این لبو فروشه اینه که میخواستم عکس بگیرم، میشون میذاشتمشون پشت وانت، مثلا میگفتم بیا دو ساعت اینقدر مثلا بهت میدم، میذاشتم پشت وانت، میآوردمشون تو محله خودمون که مثلا بهار گل زرد و فلان و اینا بود، چغال بادومی رو میذاشتم میآوردم پای اون گل زرد و اینا که مثلا یه جایی از دیوار آویزون بود عکس میگرفتم. بعد دخترام میگم مامان آخه این چه کاریه، ما تو این محله همه میگن این خانم زندی دائم این لبو فروشا رو میذاره پشت وانتش، میاره اینجا ازشون عکس میگیره. اوایل خب یه مقداری اینجوری کار میکردم، بعد این گاریه رو دادم برام ساختن که تو آتلیه بعضی چیزا رو میگرفتم، فضا رو میساختم، لبو میخریدم، خروارها گردو میخریدم، نه هم فلان فضا رو میساختیم، که البته اینا یه مقدارش باز با کمک آقای حقیقی بود اون موقع که تو آتلیه اینا رو میساختم. بعد یه مقدار یاد گرفتم باز از فضاهای بیرون استفاده کنم، مثلا شب میرفتم از لبو فروش تو کوچه که بود بساطمو میذاشتم و عکس میگرفتم، یا از چغال بادومی مثلا همینجور. همینجور هی فضاهای مختلف رو تجربه کردم و انجام دادم و به هر حال هم بیشتر یاد گرفتم هم فضاهامو هی تغییر دادم. در واقع شاید اگر من تحصیلات آکادمیک داشتم و خیلی به اصطلاح کارهای دیگران رو هم مثلا مطالعه کرده بودم اینا، شاید میتونستم عکاس خیلی بهتری باشم. حالا مثلا احمد عالی که من خب همیشه خیلی قبولش دارم، اون البته میگه نه، گفت نه و اصلا این دلیل نمیشه و همین جوری تو الان بیشتر از دانشگاه میدونی و اینا، ولی من خودم خیلی مواقع فکر میکنم شاید اگر دانش بیشتری داشتم در واقع تو عکاسی، عکاسی بهتر میشه، ولی در این حال نمیدونم. شاید هم همین که من خیلی مسائل رو غریزی و بیواسطه دیدم، شاید این باعث شده که کارام بهتر بشه. واقعا اینو نمیتونم بفهمم که اگه اونجوری بود بهتر میشد یا نه همینجوری بهتر شده، ولی من نه در واقع باید بگم که به خصوص لااقل در شروع من نه مطالعه‌ای داشتم، نه عکاسی میشناختم، نه اصلا میدونستم عکاسی چیه، نه خیلی همینجوری یه دوربین دست گرفتم واسه خودم عکس گرفتم و یه دفعه بعد یه سال شدم عکاس تلویزیون. بعد تازه اونجا شروع کردم به کار یاد گرفتن، گفتم اصلا عکاسی چیه. ولی دوست داشتم که تحصیلات عکاسی می داشتم، ولی واقعا نمیدونم چقدر تاثیر میتونسته داشته باشه.